رادیوی آزادی،
مجله خبری. شنونده گرامی سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه زمین لرزه قوی و سونامی بعد از آن در شهر پالو در اندونزی 400 نفر کشته شدند. مقامات رسمی روز 29 سپتامبر گفتند در فلاکت روز 28 سپتامبر در جزیره سولاویسی سونامی 2 متری صبحگاهان شهر پالو را که خانه 350 هزار نفر است شست. سونامی بعد زلزله 7.5 درجه برخواسته است. وزارت حالات فوق العاده اندونزی گفت که تعداد قربانیان فلاکت تا کنون به 384 نفر میرسد، ولی ممکن است زیادتر شود. قطع نیروی برق در اطراف پالو و پس لرزه ها کار ماموران نجات را مشکل کرده است. در تلویزیون های محلی نوارهای پل ها و خانه های فرو ریخته و راه و بناهای آسیب دیده را نمایش دادند. وزارت امور خارجه آمریکا گفت بعد دنبال حمله گروه های مسلح تحت حمایت ایران، کارمندان کنسولگریش در شهر بصره را به جای امن انتقال می دهد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا دستور داده است تمام کارمندان کنسولگری به استثنای چند مامور شهر بصره را ترک کنند و مسئولیت های کنسولگری به سفارت در شهر بغداد سپرده شود. در این باره هیزر نویرت سخنگوی وزارت روز 28 سپتامبر خبر داد. دستور انتقال کنسولگری در زمان صورت میگیرد که فشار آمریکا به ایران می افزاید و قرار است ماه نوامبر تحریمات سخت بزید ایران اعمال شود. ساکنان خشمگین بصره در چند هفته گذشته از خدمات نامناسب و انتقال آب ناپاک که هزاران نفر را بیمار کرد تظاهرات کردند. اول این ماه تظاهرگران به کنسولگری ایران و قرارگاه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در بصره حمله بردند. با وجود مخالفت آمریکا، روسیه به انتقال سیستم دفاعی S-300 به سوریه شروع کرده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 28 سپتامبر گفت که انتقال سیستم با دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و بعد از آن شروع شد که یک هواپیمای روسیه را در قلمرو سوریه سرنگون کردند. سرگی لاوروف در نشست خبری در شهر نیویورک گفت: انتقال سیستم شروع شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بعد حادثه گفت که این تدبیرها برای تامین امنیت و بی‌خطری 100% سربازان ما در سوریه اندیشیده می شود و ما این کار را انجام می دهیم. در نتیجه سقوط هواپیما در روز 17 سپتامبر 15 سرباز روس کشته شد. هواپیما اکتشافی ایل-20 روسیه را نیروهای سوریه زدند، ولی روسیه گفت سبب این کار اسرائیل بود که هواپیماهایش بعد حمله به تاسیسات سوریه خود را در پس هواپیمای روسیه پنهان کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلفات سربازان روس ابراز تاسف کرده، ولی گفته است که حمله ها به تاسیسات ایران در سوریه را ادامه می دهد. امریکا گفته است با سوریه دادن سیستم S-300 مناقشه در سوریه را شدت می بخشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای بلاروسی او الکساندر لوکاشنکو بخش دیگری از کارخانه مشترک اگروتک سرویس را به کار انداختند که تراکتور و دیگر تجهیزات ساحه کشاورزی استحصال میکند. مراسم افتتاح روز 29 سپتامبر صورت گرفت. بخش اولی کارخانه مهمه امسال با کار شروع کرد و در این مدت 206 تکنیکا و تجهیزات کشاورزی از جمله 48 تراکتور تمغه بلاروس استحصال کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت اکنون این کارخانه در ناحیه حصار میتواند در یک سال 1700 تراکتور گوناگون تمغه وصل و نصب کند. خریداران اساسا کشاورزان تاجیکستان و هم افغانستان بودند. دادستان های امریکا گفتند از دادگاه می خواهند یک مهاجر ازبک را که سال گذشته 7 نفر را در شهر نیویورک با ماشین زده کشت به قتل محکوم کند. درخواست حکم قتل در پرونده سیف الله صایپوی 30 ساله ذکر شده است که آن را روز 28 سپتامبر به دادگاه سپردند. سیف الله صایپوف با آن متهم می شود که روز 31 اکتبر سال 2017 ماشین بارکش خود را در مرکز نیویورک بر روی رهگذران راند و 7 نفر آنها را کشت. بعد حمله های روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، حمله مهاجر ازبک مرگبارترین حمله به شمار می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بارها خواسته است که سیف الله صایپوف به قتل محکوم شود. خود او بعد حمله به مفتشان گفته است از ویدیو و ادبیات گروهی به نام دولت اسلامی الهام گرفته به حمله دست زد. گروه مذکور بعدن سیف الله صایپوف را سرباز خلافت نامید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
کبابی نبودن از همین چیز به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
دادگاه نایی فردوسی پایتخت به بررسی دعوای دو وکیل مدافع سر کرده است. یکی از آنها سید بیگ نورالدینوف، رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان، دیگر هلال بی نظر و کارمند مرکز ادوکاتی کفالت سابق سپر است. هر دو وکیل مدافع یکدیگر را به تهمت و بدگویی متهم می کنند. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. احمد بابازاده دادرس دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه روز 28 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا به حال طرف ها چند دفعه روبرو کرده شدند.
ما در سود وکالت دادگی کنون ما دایم هر مدافع آنها رو تاکید میکنیم، دعوت میکنیم که همینا را یک موبصری بگیم چی سازش بیاریم، یکون سازش کنن، موافقه کنن و طرز مصالحه کارشان حل شوند. دایم هر مدافع ما ایران است.
هلال بی نظر و وکیل مدافع سازمان کفالت ادعا دارد که سید بیگ نورالدینوف رئیس اتحادی ادوکاتها از روی خصومت شخصی به مقامات انتظامی او را یکی از طرفداران حزبی در کشور ممنوع این حضرت اسلامی معرفی کرده است. او گفته از گویا آنها در سال 2015 ادوکاتوری سپر را به جای گردی همایی اعضای حزب نهضت تبدیل داده باشند. این یک تهمت سنگین در حق اوست، میگوید نظر و ادعا دارد که با این معلومات نامه نورالدینوف به زندگی و روان او ضربه زد و همچون جبران ضرر 200 هزار سامانی معادل 20 هزار دلار طلب دارد. سید بیگ نورالدینوف رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان روز 27 سپتامبر به زنگ های تلفنی ما پاسخ نداد، ولی در سند هایی که به دادگاه ناحیه فردوسی پیشنهاد کرده است ادعای هلال بی نظرو را رد نموده و آن را یک عمل اغباگرانه ذکر کرده است. وی برعکس در عریضه خود به دادگاه نظرو و گروه دیگری وکیلان مدافع را برای تشکیل ستاد علیه اتفاق ادوکات ها و پس زدن آبروی سازمان عیبدار کرده است. با نظر داشت این رئیس اتفاق ادوکات ها از دادگاه خواست است همچون جبران ضرر معنوی از هلال بی نظر و 300 هزار سامانی معادل 30 هزار دلار رویانده شده و این مقدار مبلغ به خانه بچگان داده شود. هلال بی نظر و وکیل مدافع از مرکز ادوکاتوری کفالت می گوید بحث آنها بعد یک شکایت او در مورد بیکار کردن قرار انجمن اتفاق ادوکات ها در سال 2017 برخواسته است. وی گفت همچنین سید بیگ نورالدینوف به حیث رئیس اتفاق ادوکات ها از حساب اعضا حقی آنها 5000 سامانه معاش گرفته، ولی همچنین مسئول برای رشد کاری وکیلان دفاع در تاجیکستان فعالیت نظررسی نمی کند. سید بیگ نورالدینوف نخستین رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان است. او تابستان سال 2015 با دریافت 70% آرای وکیلان مدافع به کرسی رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان نشست. نورالدینوف 20 سال تجربه کاری ادوکاتی داشته، قبلا عضو ریاست کلیگی ادوکات های تاجیکستان سپر بود. در گذشته به حیث دادرس در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه نیز کار کرده است. تا زمان تشکیل اتفاق ادوکات های تاجیکستان وکیلان مدافع اساسا در هیئت کلیگی ها و سازمان های علاهیده فعالیت داشتند. اکثر وکیلان مدافع در تاجیکستان از اشتراک در پرونده های پرسر و صدا و یا افراد جنجال برانگیز خودداری کرده بیشتر در بحث های عائلوی و تقسیم مال و ملک حضور پیدا می کنند. سالهای آخر بعضی از وکیلان مدافع از جمله بزرگمهر یارف زندانی شده، برخی دیگر به خارج رفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکل افزایش اهالی دسترسی به مواد ضد حمل را بیشتر کند. دفتر بانک جهانی در گزارش تازه‌اش تحت عنوان جمهوری تاجیکستان تشخیص مجموعه کشور نوشته است افزایش با سرعت اهالی مانع کاهش فقر در جمهوری می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با گفته کارشناسان این بانک بسیاری از خانواده ها که سرچشمه درآمدشان محدود است، آیله کلان برایشان سرباری می شود و از این رو حکومت تاجیکستان را ضرور است از راه پیشگیری نکاح های برمحل و گسترش مواد های پیشگیری کننده حمل افزایش اهالی را به تنظیم درآورد. با گفته بانک جهانی عین زمان شماره خیلی کمی از زنهای قابل تولد از مواد ضد حمل استفاده می کنند. از مواد ضد حمل تنها 28% زنان سن و سالشان از 15 تا 49 ساله استفاده می کنند که این خیلی کم است، نوشتند مؤلفان این تحقیقات. از راه تنظیم کردن میزان تولد و گسترش مواد ضد حمل و یا کنتراسپتیف ها فشار مشکلات تامین کردن اهالی با جای کار را در تاجیکستان می شود کمتر کرد، گفته می شود در گزارش بانک جهانی. شیرعلی رحمت اللهیف رهبر مرکز مادر و کودک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد پیشگیری کننده حمل و یا کنتراسپتیف ها در همه مرکزهای سلامتی جمهوری و تبابتگاه ها رایگان به زنان پیشنهاد کرده می شود. اما این مسئول وزارت تندرستی می گوید زنان قابل تولد در جمهوری از این موادها چندان استفاده نمی کنند. در شرح این سبب شیرعلی رحمت اللهیف گفت قسمی از مردم در تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند و از این رو بیشتری از زنان ضرورت به مواد پیشگیری کننده حمل ندارند. وی افزود
مقصد ما کم کردن کودکان نیست، مقصد ما دراز کردن فاصله تولد است. بعد جمهوری ما یکی از جمهوری های جوان است، جوان های ما قریب میگونی چند فایز تشکیل میگن، اگر 3% کودک باشن 26-28% جوان هستند.
با گفته مقامات در تاجیکستان میزان تولد بیشتر از حساب جوان بودن ترکیب اهالی بلند باقی میماند. حدود 40% کودکان نوتولد شده در کشور فرزندی نخستین خانواده‌اند و از آیله های هستند که نو برپا شدند. ما نمیتوانیم آیله های جوان را بگوییم که فرزند به دنیا نآورد، چون این حق معنوی هم نداریم، ابراز داشت رحمت اللهیف. این مسئول وزارت تندرستی گفت سرعت افزایش اهالی در قیاس به سالهای 90 تقریبا یک برابر از 6.7 فرزند به یک آیله تا به 3.7 کاهش یافته است. اما چون ترکیب اهالی جوان است، سرعت رشد اهالی در کشور بلند باقی میماند و بنابر حسابها هر 5 سال شماره اهالی جمهوری 1 میلیون نفر بیشتر میشود، افزود رحمت اللهیف. بنابر پیشبینی متخصصان چنین سرعت افزایش اهالی تقریبا 70-80 سال آینده باقی میماند. عبدالله دولتوف طبیب ورزیده تاجیک و حالا مقیم شهری مسکو میگوید تنظیم اهالی در تاجیکستان ضرور است، اما تنها با راه بیشتر کردن کنتراسپتیف ها نمیشود این مسئله را حل کرد. او افزود
روان پژوهشگاه حفظ کودک مادر در تحقیقات شده بود، وقتی که از آن مادران هم به افشای نامشان اگر پرسند که میخواهید 10-15 زایدن، اونا میگفتند که نه، اکثریت میگفت نه، ولی امکان نداشتند برای که دخترای زنونان نمی رسید در دهه ها، همون مواد کنتراسپتی هم نمی رسید، همین نقطه نظر بیچاره ها زایدن می گرفتند.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. ماهی می سال 2018 در تاجیکستان طفلی تولد شد که اهالی کشور را به 9 میلیون نفر رساند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان قرار دادستانی ناحیه یاوان را بیکار کرده است که شکنجه از طرف ماموران پلیس را رد میکرد. شهباز احمد و یک ساکن ناحیه یاوان ماه ایول امسال از شکنجه شدنش در اداره پلیس به دادستانی شکایت برد، اما دادستانی ناحیه یاوان آغاز پرونده جنایتی را نسبت به عملکردهای پلیس رد کرد. دادستانی کل دستور داده است که قضیه مذکور از نو سنجیده شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم.
واخ بخدی اول روز بدم اخر درم دان خیر چم درم واخ موی سرون قپیدن خیلی چا گفت گنور همه کنی میری خون تخو میری ها گفتم چی گناه گفت کی چی در پیش کور فرنگ فتر کور چیز دیگه خیلی چه کارت کاری بود کاری چی؟ این همی کارت کاری مود گاوزان دارم میگم کی گاوزان میگم موتور دیگه موتور سیون کاری سیون کی نشون میگم سیون کی نشون داد و خیلی زاد زاد اکتو ساعت دوزی زاد شو زاد دارم روم وای موسیق دارتن دیو زاد زاد یجی پشونی دار چی درید بگذار نه خب کنوی دستم یار بد که پشونم میونم دار خب هم سیو کودن پرکلا هم اشکال دیگه دیگه
این نقل شهباز احمدوف است که کارمندان پلیس ناحیه یاوان را به شکنجه عیبدار کرده است. شهباز احمدوف ساکن 26 ساله این ناحیه میگوید شکنجه او در شعبه کارهای داخل این ناحیه 4 روز ادامه کرد. او بالاخره تاب ناور و گناه ناکردهش را به دوش گرفت. به گفته احمدوف کارمندان پلیس از او طلب میکردند که حمله به یک ساکن این ناحیه را در نزدیک قصر فرهنگ که با کارت زخمی شده بود بر دوش بگیرد. شهباز احمدوف را 16 ایول بازداشت کردند و او روز 20 ایول بعدی به دست افتادن جنایتکار واقعی آزاد شد. این ساکن ناحیه یاوان میگوید تنها در زیر شکنجه گشنشودن مجبور شد که به خاطر خلاصی جانش گناه ناکرده را به دوش گیرد.
واخشتم مر بخدی ول نخشنون دان گفت بش بخدی ول بخدی ول شتیون خلی آخه پوش اوردا باین پمون لگدا خلی یک چرا گفت رنگ مرسدس میکنین گفت ول قویل میشا گفت بو گرفتن مایکر بلوکران دار کوم اروی بروک سوزانزدان گفتم بکالم گیرم بکالم گرفت مکان ایشان چشید بشکان خو کنن آکا بشکان خو کنن دستور امید کردم دستور پشت پشت کردن ناروشنی بزدن پوغر خی جاوز کرگی پوغر خی پاها بود یا لاتی سفیدی پوشاکا کشم او بارن آکا دستور محکم کردن.
تحقیق قضیه لتوکوب شهباز احمدوف را فعلا دادستانی ولایت ختلان به دوش دارد. این نهاد باید اتهام ضد کارمندان پلیس را تحقیق کند. تحقیق قضیه شهباز احمدوف در حال دوباره شروع شد که خودی او میگوید این همه به خاطر قبول نکردن همکاری با پلیس بود. شهباز احمدوف بارکشان است و میگوید 3 روز پیش از بازداشت کارمندان پلیس در نزد همکاران از او طلب کردند که با آنها همکاری کند و درباره نشأ جلابان خبر دهد. احمدوف میگوید او این همکاری را رد کرد زیرا در حضور همه همکاران پیشنهاد شده بود و امکان داشت نامش به خبرکشی برآید و دوستان از او رو گردانند. این ساکن یاوان افسود همراه پدرش که 30 سال در ساختار پلیس کار کرده است از روی رفتار 2 افسر بر رهبری آنها شکایت بردند. شهباز احمدوف همچنین گفت در پرسش اول به دادستانی گفت که شکنجه شده است و گناه را زیر ضرب اللت به دوش گرفت. به بخت احمدوف شاهد و جبر دیده حادثه به بیگناهی او پافشاری کردند. قضیه شهباز احمدوف را ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و به جزای پیگیری دارند. مسئولین ائتلاف میگویند اعتراف شهباز احمدوف در زیر شکنجه به جنایت‌های ماده 110 کدکس جنایتی یا بر قصد دادن رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی موافق می‌آید. این ماده از 5 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. ضمناً مقامات پلیس ناحیه یاوان که کارمندانشان در شکنجه احمدوف گمان بر میشوند تا حال در این باره رسما شرحی ندادند. روز 26 سپتامبر وقتی خبرنگاری رادیوی آزادی به اداره پلیس برای گرفتن نظرشان مراجعه کرد کسی به او رسما پاسخ نداد. تنها یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش گفت اگر مردم را کمی تله داده به بیرون براگویی درف شکایت میکنند که ما را شکنجه کردند. این بار اول نیست که شهروندان در تاجیکستان در زیر شکنجه گناهی نکرده را به گردن میگیرند. پیش از این حسن یادگاروف ساکن 34 ساله شهر تورسونزاده هم کشتار یک مرد روس را به گردن گرفته بود، اما بعد 9 ماه معلوم شد که او در این جنایت دست ندارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سید مکرم عبدالقادیرزاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان از خلیفه های اسماعیلی در بدخشان دعوت کرده است بر ضد جنایتکاری صدا بلند کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح اللهی را میکنم. در مقاله‌ای که روز 26 سپتامبر در وبسایت کمیته دینی تاجیکستان نشر شد، عبدالقادیرزاده گفته است در مذهب اسماعیلی نیز چون مذهب حنفی بدی و بدکاری مذمت کرده می شود. رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان همچنین تاکید کرده است که تاکنون میان مذهب معین اسماعیلی و حنفی یگان مخالفت سر نزده است، چون که هر مذهب در دایره های قاعده های خود عمل نموده، پیروی به این و آن مذهب از جانب مردم اختیاری است. مراجعتی سید مکرم عبدالقادیرزاده به روحانیان در بدخشان بعد آن صدا داد که 2 هفته پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع جنایتکاری در این ولایت اظهار نگرانی کرد. او از جمله با مراجعت به پیشوایان دینی مردم بدخشان گفت جنایتکاری در بین جوانان را نادیده نگیرند و در مبارزه بر ضد آنها سهم گذارند. اکثر اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند و پیشوایان روحانی آنها را خلیفه می‌نامند. میرجان نصیرالدین شویف روحانی دهه زنگی ناحیه اشکاشیم روز 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت با مردم صحبت ها کرده هیچگاه به اغوا و تفتیه گروه های الهیده باور ندارند. هیچ مجلس به حضور روحانیان نمی گذرد. ما همیشه موضوع جنایتکاری و قانون شکنی را در صحبت با مردم مطرح میکنیم، زیرا وظیفه اصلی ما همین است، افزود او. نصیرالدین شویف در واکنش به دعوت مفتی تاجیکستان گفت
برای بلند برداشتن معنویات اخلاق همین مردم برای وطن دوستی برای آبادکاری ما هر روز در هر چیز اشتراک داشته‌ایم با حکومت همکاری کرده ایستاده‌ایم.
خلیفه حضرت شاه روحانی دیگر از خروج گفت حالا وضع در بدخشان آروم است، ولی تنها با تلاش خلیفه ها نمی‌شود همه مشکلی را حل کرد. به قول خلیفه حضرت شاه نه همه کار از تلاش آنها وابسته است.
برای همه مذهب ها، همه دین ها، همه خلقیت ها مقدس است. چون فرق نیست کدام ملت، کدام مذهب، کدام دین. ما کار میکنیم یکی از کارا با چی؟ یک کار خدی با همه کارا چی ما نمیدید. ما همون تشویق و تقریب کار ماست که باروهای دیگر هستند.
پرزیدنت امامعلی رحمان روز 15 سپتامبر در ملاقات با فعالان بدخشان از وضع ترتیبات در شهر خروق انتقاد کرد و گفت عیب است که رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی و وزارت کارهای داخلی را برای به ترتیب درآوردن حرکت نقلیات به خروق فرستاد. چرا چهار جنایتکار را به ترتیب درآورده نمیتوانید؟ چرا ولایت قانون را تامین نمیکنید؟ سوال گذاشت رئیس جمهور. امامعلی رحمان در نزد ساختارهای ولایت بدخشان شرط گذاشت که اگر یگان جنایت به جزا ماند یگان نفر آنها در وظیفه‌اش کار نخواهد کرد. بعد این در حکومت ولایت بدخشان و خروق و چند ناحیه های ولایت تغییرات کادری صورت گرفت. اینچنین سردار اداره کارهای داخلی و دادرس دادگاه ولایت بدخشان عوض شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
شرکت آسمان ایر پرواز هواپیمایش را از شهر مشهد ایران به پایتخت تاجیکستان و برعکس قطع کرده است. پرواز آخرین هواپیمای شرکت آسمان ایر از دوشنبه به مشهد روز 21 سپتامبر امسال انجام شد. در این باره من امیردین علیموف گزارش می‌دهم. حاجی طاهری نماینده شرکت آسمان ایر روز 26 سپتامبر در صحبت تلفنی از ایران به رادیوی آزادی گفت دلیل اصلی قطع پروازها مشکل اقتصادی است. او گفت که قضیه از طرف سفارت ایران در تاجیکستان باید پیگیری شود. افزود او:
ما فعلا تا 26 اکتبر کنسل کردیم و انشالله خدا کمک بکنه دو مرتبه.
طاهری نگفت که مذاکرات با نمایندگان تاجیکستان بر سر چیست و اگر مشکل صرف اقتصادی است چرا پای دوشنبه در میان است؟ بعضی از منابع میگویند که قطع پرواز هواپیماهای آسمان ایر به تمدید نشدن مجوز فعالیتشان در تاجیکستان وابسته است. اما مقامات هوانوردی تاجیکستان از قطع پروازهای آسمان ایر اظهار بخبری کردند. عزیز نبی‌زاده معاون مدیر اجنسی هوانوردی تاجیکستان روز 26 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای پروازهای این شرکت در فصل تیرماه و زمستان اجازه‌نامه داده شده است، ولی نمیدونم چرا آسمان ایر پروازهایش را به تاجیکستان قطع کرد. کارشناسان تاجیک در این مورد فرضیه‌های خود را دارند. آنها میگویند با احتمال زیاد سبب قطع پروازها میان ایران و تاجیکستان به نرخ بلیت بستگی دارد، زیرا این شرکت در مقایسه با تاجیک ایر که هواپیماهایش از دوشنبه به تهران پرواز انجام میدهند بلیت‌های ارزان پیشنهاد میکرد. آسمان ایر در گذشته میان تهران و دوشنبه نیز هفته یک پرواز انجام میداد. به گفته متخصصان شرکت تاجیک ایر، نرخ بلیت پروازهای آسمان ایر در مقایسه با شرکت تاجیکستانی 20% ارزان تر بود. ارزش بلیت پروازهای هواپیمای تاجیک ایر از دوشنبه به تهران و برعکس معادل 350 یورو است. شرکت هواپیمای آسمان ایر و سازمان بازنشستگی یا به عباره دیگر مقامات نفقه‌دهی ایران سرپرستی میکنند. با گفته منابع آگاه پروازهای این شرکت توسط هواپیماهای بوئینگ و ایرباس انجام شده، در هر یک پرواز به حساب میانه بیش از 100 مسافر به دو کشور سفر میکردند. شرکت آسمان ایر از سال 1992 پروازها از مشهد به دوشنبه را آغاز کرده بود. از سال 1997 تا سال 2002 این شرکت به دلیل کمبود هواپیما یک جا با تاجیک ایر توسط هواپیمای 147 میان مشهد و دوشنبه سه پرواز انجام میداد. سال 2002 تاجیک ایر پروازها میان دوشنبه و تهران را آغاز کرد. آن زمان نرخی بلیت پرواز در هواپیمای تاجیک ایر در این مسیر 250 دلار بود. اما آسمان ایر ارزش بلیت را 200 دلار معین کرد، زیرا شرکت ایرانی مواد سوختی را با امتیاز و نرخ‌های داخلی ایران دریافت میکرد که ارزشش خیلی ارزان بود. تاجیک ایر مواد سوختی در ایران را با نرخ جهانی خریداری میکرد. طبق قرارداد بین حکومتی تاجیکستان و ایران برای پروازها دو شرکت خود را معرفی کردند، از جانب تاجیکستان تاجیک ایر و سامون ایر و از جانب ایران آسمان ایر و مهن ایر. سامون ایر با دلیل سودآور نبودن پروازها در این مسیر از انتقال مسافران صرف نظر کرده است. مهن ایر نیز با همین دلیل هنوز نمیخواهد به تاجیکستان پرواز کند. با این دلیل هم اکنون ناروشن است که از جانب ایران کدام شرکت هوایی برای انتقال مسافران در میان دو کشور موظف می شود. زیرا طبق سازشنامه بین حکومتی دو کشور در پروازهای هواپیما باید سهمی برابر یا پاریته داشته باشند.
مولوده عبدالخیرова شهروند 26 ساله تاجیکستان که 3 روز باز همراه مادر و 4 تاجیکی دیگر در فرودگاه دهلی هندوستان درمانده بود، رها گردید. عبدالخیرова باید روزی 2 اکتبر امسال با یک جوان هندو در دهلی ازدواج کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان سفارت تاجیکستان در هندوستان روزی 28 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که در برابر مولوده عبدالخیرова مادرش و 4 شهروند دیگر کشور نیز شام پنجشنبه آزاد شدند. قبلا آنها با بهانه کمبود در سندها و نداشتن بلیت بازگشت به تاجیکستان در راستای دپارتاسیا یا اخراج از هندوستان قرار داشتند. هم صحبت ما در سفارت گفت که آنها برای رهایی شهروندان پایفشاری کرده در تهیه سندها کمک نمودند. سرحدبانان هند به مادر مولوده عبدالخیرова و 4 شهروند دیگر تاجیکستان اجازت نداده بودند که به کشور وارد شوند. مولوده روزی 25 سپتامبر با کمک مادرش رفت، ولی خودش نیز بازداشت شد و 3 روز در منطقه ترانزیتی قرار گرفت. مقامات هندوستان به مولوده گفتند که حجتهایش کمبود دارد و باید از این کشور خارج شود. او روزی 27 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت یک سال باز در دهلی کار میکرد و همه سندهایش درست بود. مولوده عبدالخیرова امید داشت که مقامات هندوستان او را درک کرده از کشور خارج نمیکنند و مراسم تویش را به هم نمیزنند. حالا او آزاد شده است و برای مراسم عروسیش آمادگی میگیرد.
ما ممکن نیست
مولوده میگوید به هندوستان برای تحصیل آمده بود، پس از تحصیل کار پیدا کرد و در دهلی ماند. حالا میخواهد با یک جوان هندو که یکدیگر را دوست داشتند ازدواج کند. مولوده با مادر و 4 تاجیکی دیگر 3 روز در فرودگاه دهلی قرار داشتند. شهروندان دیگر تاجیکستان که همراه با مولوده در فرودگاه درمانده بودند میگویند برای سیاحت به هندوستان رفته بودند. دلفروز صادقова شهروند تاجیکستان گفته بود که با شوهرش به تماشای هندوستان رفتند، ولی 3 روز اجازت بیرون روی از فرودگاه را نداشتند. او گفت دو روز اول مقامات هند دلیل بازداشتشان را شهر ندادند، ولی 27 سپتامبر گفتند که بنابر نداشتن بلیت بازگشت به وطن حق ورود را ندارند.
اینکه همون وقت نبود ما دورتر باشدن ما اینو گفته خرید کرد شدیم.
دلفروز میگوید همراه با شوهرش با دعوت یک دوستی هندوستانیشان به تماشای تاج محل، بنایی که آن را رمزی عشق و وفاداری عنوان میکنند، آمدند. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روزی 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند. قبلا در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روزی 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند و از نمایندگان سفارت تلاش بیرون آوردن آنها را دارند. میانی دوشنبه و هند هفته یک بار پرواز براه مانده شده است که همیشه از دو طرف پر از مسافر است. نورالله شایف یک جوان تاجیکی سالها در هندوستان تحصیل و زندگی کرده است میگوید تاجیکان به این کشور برای طبابت، تجارت، تحصیل و سیاحت میروند. این جوان تاجیک میگوید از لحاظ نزدیکی، ارزانی و صفتی بهتری طبابت اکثر بیماران تاجیک به هندوستان سفر میکنند. از سوی دیگر با گفته شایف هندوستان برای تحصیل جوانان تاجیک در کورس‌های کوتاه مدت همساله صدها کوتا جدا میکند. به قول او از این میان شماره کمی دختران عشق خود را پیدا میکنند و در هندوستان باقی میمانند. او گفت
عاشق نشوند شیفته مثال فیلسوف هندوستان
در قلب خود بچکن تجربه کنمشته.
مقامات تاجیک میگویند نزدیک به 50 شهروند تاجیکستان در هندوستان شوهر کردند و در ایالت های گوناگون زندگی میکنند. ازدواج تاجیکان با شهروندان هندوستان کم ثبت میشود. از روی آمار رسمی در نوبت اول هنگام برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعدن با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. سال گذشته حدود 300 زن تاجیک با خارجی ها ازدواج کردند.